بایلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرها این ساعت. توجه فرمایید. پارلمان ترکیه به عملیات نظامی در عراق و سوریه رأی مثبت داد. حملات روز پنجشنبه در غرب عراق بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. و رئیس اجرایی هنگ کنگ میگوید از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. با درود، کیان معنوی هستم. پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه پس از ساعتها بحث و بررسی به عملیات نظامی در عراق و سوریه برای مبارزه با گروه داعش رأی مثبت داد. از 550 عضو پارلمان ترکیه 298 تن به این طرح رأی مثبت دادند. همچنین بنابراین مصوبه عبور نیروهای خارجی از خاک ترکیه برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی نیز مجاز شمرده می شود. پیش از تصویب این طرح در پارلمان ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر پنجشنبه در تماسی تلفنی با مولود چاوشوغلو همتای ترک خود نسبت به عواقب عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه ابراز نگرانی کرده بود. درگیری‌های سنگین بین نیروهای دولتی و گروه خلافت اسلامی در غرب عراق روز پنجشنبه بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. دست کم دو مهاجم انتحاری به کاروان پلیس در شهر کوچک هیت حمله کردند و برخی مسئولان محلی نیز گفتند این شهر به تصرف نیروهای داعش درآمده است. هیت در 130 کیلومتری بغداد بین دو شهر رمادی و حدیثه در بزرگراهی به سمت سوریه واقع شده است. در ادامه نارامی ها در هنگ کنگ و با ضرب العجل دانشجویان به رئیس اجرایی این جزیره برای کنارگیری از سمت خود، لونگ چونگینگ شامگاه پنجشنبه گفت تصمیم به کنارگیری ندارد. رئیس اجرایی هنگ کنگ ضمن هشدار به دانشجویان درباره پیامدهای تصرف ساختمان‌های دولتی در این حال گفت که باب مذاکره با معترضان باز است. معترضان که عمدتاً دانشجو هستند خواستار لغو تصمیم جدید چین برای نظارت بر نامزدهای انتخابات سال 2017 شدند. در پی اصابت خمپاره به دفتر صلیب سرخ در دونتسک در شرق اوکراین، یک کارمند سوئیسی صلیب سرخ کشته شد. کمیته بین‌المللی به صلیب سرخ نام امدادگر کشته شده را لوران دو باسکیه شهروند سوئیس اعلام کرده و این حمله را به شدت محکوم کرده است. دولت اوکراین و شورشیان هوادار روسیه هر دو یکدیگر را عامل پرتاب این خمپاره معرفی کردند. همزمان دولت اوکراین تصرف فرودگاه دونتسک به دست شورشیان را رد کرده است. به رغم آتش‌بس شکننده‌ای که از 5 سپتامبر به اجرا گذاشته شده، بنابر گزارش‌ها درگیری‌ها در اطراف فرودگاه دونتسک همچنان ادامه دارد. و آمریکا اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های تسلیحاتی علیه ویتنام را لغو کرده است. این خبر همزمان با سفر فان بی مین وزیر خارجه ویتنام به آمریکا و دیدارش با جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. با سپاس فراوان از توجهتان، از شما دعوت می‌کنیم به برنامه ویژه محیط زیست توجه فرمایید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفته هم با شما خواهم بود. بحرانی شدن آلودگی دریای خزر و احتمال ارتباط اون با افزایش سرطان در این منطقه.
تحصیل صنعتی رو موظف کنن که فاضلابشون رو که میخوان وارد دریاچه بکنن تصفیه کنن.
کشف رود، مهمترین رود در خراسان رضوی که تبدیل به بزرگترین فاضلاب در این استان شده.
حتی باش مزارع کلم و آبیاری میکنن.
و بیش از 1000 مورد آتش سوزی در جنگل های ایران در مدت 5 ماه.
گروه های اطفای حریق در داخل جنگل ها مستقر نیستن.
یک خانه، یک زمین.
با بحران آلودگی دریای خزر به گفته بعضی از کارشناسان به مرحله‌ای رسیده که بحث سرطان‌زا بودن سم‌های موجود در آب مطرح شده، هرچند که البته هنوز ارتباط مستقیمی بین میزان سرطان در استان‌های ساحلی به ویژه مازندران و آلودگی دریای خزر تایید نشده. خبرگزاری مهر گزارش داده مهمترین آلودگی‌های دریای خزر از راه پساب‌ها وارد آب میشن که به دلیل کشاورزی در اطراف دریای خزر و استفاده بیش از حد از این سم‌ها و کودها میزان این آلودگی سرطان‌زا در دریا بسیار بالا رفته. آرش مسعودی استاد رشته مهندسی محیط زیست در دانشگاه کاتولیک آمریکا در واشنگتن دی سی که درباره آلودگی‌های دریای خزر پژوهش کرده میگه راه‌های طبیعی برای تصفیه آب خزر وجود داشته که به دست انسان‌ها از بین رفته.
یکی از دلایل بالا رفتن آلاینده در خیلی از دریاچه‌ها در جای مختلف دنیا از جمله در دریای خزر از بین رفتن تالاب‌هایی هست که مثل تصفیه‌خونه عمل می‌کنند و جلوی ورود این آلاینده‌ها رو تاویزی می‌گیرند. در 100 سال گذشته این تالاب‌ها رو از بین بردن، خشک کردن، تبدیل کردن به زمین‌های کشاورزی. خیلی جاها در کشورهای توسعه یافته‌تر این تالاب‌ها رو برمی‌گردونن به حالتی که بود، یعنی زمین‌ها رو از کشاورزان می‌خرن، تبدیلش می‌کنن به تالاب. برای اینکه به این نتیجه رسیدن که چقدر وجود این تالاب‌ها می‌تونه مفید باشه برای کیفیت آب و برای تصفیه شدن آبی که وارد دریاچه‌ها یا رودخانه‌ها و غیره میشه. حالا شاید اینکه واقعاً این اتفاق بیفته در مورد کشورهای حوزه دریای خزر خیلی انتظار واقع بینانه نباشه در حال حاضر، ولی حداقل کاری که میشه کرد اینه که جلوی تخریب بیشتر این تالاب‌ها گرفته بشه. چندین تالاب خیلی مهم وجود داره که در ایران هستن. اینطور که به نظر میرسه وضعیت خیلی خوبی ندارن. خیلی مهمه که این تالاب‌ها حفظ بشن، برای اینکه نه تنها زیستبوم به وجود میارن برای خیلی از حیوانات و پرندگان، بلکه یک نقش خیلی مهمی دارن در بهبود کیفیت آب دریای خزر.
ساماندهی پساب‌های شهرهای ساحلی مصوبه چند سال پیش دولت بوده و مسئولیتش هم به عهده وزارت نیرو هست. بعضی از مسئولان اجرای همین مصوبه رو یکی از مهمترین عوامل جلوگیری از ورود آلودگی‌ها به دریای خزر می‌دونند. آرش مسعودی میگه بعضی از این آلودگی‌ها در دریای خزر می‌تونه به راحتی از بین بره یا از ورودشون به آب جلوگیری بشه.
وقتی ما راجع به آلودگی صنعتی صحبت می‌کنیم یا آلودگی که ناشی از پساب شهریه، جلوی این رو گرفتن یا کاهشش کار خیلی مشکلی نیست. احتیاج وضع مقررات داره، الزام‌آور کردن مقررات و تأسیس صنعتی رو موظف کنن که فاضلابشون رو که میخوان وارد دریاچه بکنن تصفیه کنن. این کار قابل انجامه با یه سرمایه‌گذاری نسبتاً محدودی. اراده سیاسی میخواد که بتونن این رو اجرایش کنن و یه توافق بین کشورهای اطراف که به این نتیجه برسن که حفظ زیست بوم دریای خزر مهمه.
سران خزر در نشست هفته گذشته در آستاراخان توافق‌های مهمی را درباره تحدید حدود سطح دریای خزر داشتند. در گزارش‌هایی که در این زمینه منتشر شد و مواردی که درباره این نشست مطرح شد، هنوز جزئیاتی از روش‌های مقابله با آلودگی‌های دریای خزر منتشر نشده.
زندگی روی زمین.
هوای داخل اتاق و خانه ما گاهی از هوای بیرون آلوده تر است. چسب ها، مصالح، رنگ، کف پوش و الیاف بعضی فرش ها و پرده ها و کاغذ های دیواری در فضاهای سرپوشیده از جمله آلاینده های هوایی هستند که در بین آنها نفس می کشیم. پژوهش هوای پاک ناسا که زیر نظر ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا انجام شده، در سال 1989 میلادی فهرستی از گیاهان آپارتمانی را منتشر کرده که هر گلدان معمولی از آنها می تواند هوای حدود 9 متر مربع از فضای داخلی ساختمان را پاکیزه کند، دی اکسید کربن هوای اتاق را نیز جذب و اکسیژن پس دهد و به کمک میکروارگانیسم های خاک گلدان مثل یک فیلتر بنزن هوا را هم جذب کنند. از جمله این گیاهان گیاه برگ قاشقی، یک نوع گل داوودی، نخل ققنوس، سرخس برگ شمشیری، دیفنباخیا و ارکیده شاپرکی هستند که در این پژوهش به عنوان گل‌های آپارتمانی تصفیه کننده هوای داخل خانه یا اتاق از آنها یاد شده و به آپارتمان نشین‌ها توصیه شده اند.
یک خانه، یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
کشفرود رو یکی از مهمترین و بزرگترین منابع آبی در خراسان رضوی میدونن که حالا به منشأ بیماری آلودگی تبدیل شده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این رودخانه پر آب و پاکیزه حالا با ورود فاضلاب‌های خانگی و صنعتی به منبعی برای بیماری و تجمع انواع میکروب‌ها تبدیل شده. این رو اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، با یک نگاه علمی بررسی می‌کنه و میگه فقط این رود آلوده نیست که وضعیت زندگی مردم و گیاهان جانوران رو به خطر انداخته.
چند وقت قبل موضوع مرگ 2 میلیون ماهی رو داشتیم در یه سدی و که به خاطر آلودگی‌های آب اونم این اتفاق افتاده بود و یکم آلودگی آب آشامیدنی در پردیس رو داشتیم. کشفرود هم توی خراسان داریم که حتی باش مزارع کلم و آبیاری میکنن که اینم بارها اعلام شده که برای کشتکار صیفی استفاده میشه آب فاضلاب و تو اصفهان هم این مورد گزارش شده. مهمترین مسئله‌ای که میتونه ایجاد بکنه اینه که این آب هم میتونه باعث آلودگی خاک بشه، یعنی به مرور خاک غیر قابل استفاده میشه و حیات مصرف کننده ها چه دامی چه انسانی رو به شدت مورد تاثیر قرار میده. تاثیرات منفی دراز مدت و کوتاه مدتی داره.
اونطوری که مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی گفته، روزانه 300 تانکر فاضلاب در کشفرود تخلیه میشه. به این فاضلاب‌های صنعتی و تانکرهای فاضلاب باید فاضلاب خانگی رو هم اضافه کرد که از کوچه‌های مجاور به کشفرود وارد میشه و خاک حوزه این رود رو برای کشاورزی سبزیجات آلوده میکنه. مشکلات زیست محیطی این رودخانه با کشت سبزیجات و سیفیجات در زمین‌های زراعی حاشیه بیشتر شده و انتقال بیماری‌ها هم ساده‌تر و زمین‌های کشاورزی و حیوانات اطراف رو هم آلوده و بیمار کرده. اعظم بهرامی از پژوهشی میگه که مرتبط با میزان آلودگی محصولات کشاورزی با این پساب‌ها و سم‌ها و زیست محیط اطراف آنهاست.
از سال 91 کارشناسای رسمی محیط زیست اعلام کردن که بین سرطان معده که ایران در اون سال رتبه اول درش داشت و افزایش استفاده از سموم کشاورزی یه رابطه کاملا مستقیمی وجود داره. حتی کار به جایی رسید که مسئول علوم پزشکی دانشگاه بقیت الله اعلام کرد که سرانه مصرف سمای کشاورزی به ازای هر نفر در ایران چیز حدود 400 گرمه و این باعث شد که ایران علارغم تولیدات بسیار متنوعی که میتونست در محصول کشاورزی و صادرات اونها داشته باشه، در سلامت محصولات کشاورزی رتبه 122 رو کسب بکنه.
هرچند که البته مسئولان میگن در حال بررسی مشکلات زیست محیطی این رود هستند، اما به گفته چند مقام مسئول همچنان با مشکلات تأمین منابع مالی دست و پنجه نرم میکنند.
یک خانه، یک زمین.
وزارت کشور گفته در 5 ماه نخست امسال 1029 مورد آتش سوزی به وسعت 21000 هکتار در جنگل‌های کشور رخ داده. خبرگزاری مهر گزارش داده این آتش سوزی‌ها 217 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته. رتبه نخست آتش سوزی جنگل‌ها هم به استان فارس داده شده که 247 مورد آتش سوزی رو در این مدت داشته. شرایط به مرحله‌ای رسیده که یک جلسه ویژه در دفتر وزیر کشور با حضور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و تعداد دیگه از مسئولان برگزار شده. وزیر کشور در این جلسه تاکید کرده باید هر چه سریعتر قراردادهایی برای استفاده از هواپیمای بی سرنشین و هلیکوپتر در زمان آتش سوزی در جنگل ها منعقد بشه. در زمان اوج آتش سوزی در گلستان و بعضی از مناطق در استان فارس در مرداد ماه، خبرگزاری ها گزارش می دادند که مردم با بیل و دبه پلاستیکی آب سعی در مهار آتش داشتند. کمبود امکانات و ناآگاهی از اینکه در برابر چنین سانحه‌ای چه باید کرد و با کجا تماس گرفت یکی از مواردی است که در این جلسه مطرح شده، موردی که اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در تهران هم به اون اشاره میکنه.
اطفای آتش بسیار بسیار مشکله، مگر اینکه ما یک گروه آماده در جنگل ها مستقر داشته باشیم در فصل آتش سوزی. این گروه مستقر دارای وسایل و تکنیک ها و کپسول های آتش نشانی باشن و بلافاصله اقدام بکنن، هر آتش کوچکی رو بلافاصله مهار بکنن. نه سازمان جنگل ها منابع طبیعی و آبخیزداری و نه سازمان حفاظت محیط زیست مجهز به وسایل اطفاء حریق نیست. مثلا هواپیماها و هلیکوپترها رو در اختیار نداریم. گروه های اطفاء حریق در داخل جنگل ها مستقر نیستن.
حمایت های قانونی از طرح‌ها و اقدام های جدید برای حفظ جنگل ها و اطلاع رسانی از مواردی است که مسئولان در این جلسه ویژه به آنها اشاره کردند. معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از مجلس خواسته حمایت از طرح‌ها و لایه های زیست محیطی تداوم پیدا کنه. و فراموش نکنید که نظراتتون رو در مورد این سه موضوع برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com